ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در آخرین ساعتهای 29 شب از دی ماه، هر جایی که هستید و در آخر هفته ایران صدای ما رو میشنوید. و سلام به شما بیرون از ایران در 18 ماه میلادی ژانویه، شمایی که از هر جای دنیا ممکنه با رادیو فردا همراه شده باشید. آزاده اثری هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن برای این ساعت شما. خبرها رو بشنویم در این جمعه شب. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهیم داشت. محمد زرقامی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. سلام بر تو محمد.
سلام بر تو آزاده و سلام به همه شنوندگانمون در هر کجای ایران که شنونده این بخش خبری یا مجله شبانگاهی هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای فرانسوی و مالی شهر دیابالی را شهر دیابالی را در مرکز مالی از کنترل شورشیان مرتبط با القاعده خارج کردند. فرانسه هشدار داده است که کنترل صحرای شمال مالی توسط شورشیان مرتبط با القاعده امنیت آفریقا و غرب را تهدید می‌کند و از 8 روز پیش برای بیرون راندن شورشیان از شهر دیابالی به حملات هوایی دست داده بود. شهردار این شهر گفته است که نیروهای تقویتی از کشورهای غرب آفریقا نیز روز جمعه وارد باماکو پایتخت مالی شدند. انفجاری قوی در یک محله زیر کنترل دولت در شهر حلب دست کم 12 نفر را کشت و ده ها زخمی بر جای گذاشت. مخالفان میگویند علت انفجار حمله هوایی نیروهای دولتی بود، اما تلویزیون سوریه با نشان دادن تصاویری از یک ساختمان فرو ریخته و مجروحان گفت که پرتاب راکت از سوی تروریست ها باعث انفجار شد. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که موضوع مذاکرات با آژانس الان بر سر ادعاهایی به گفته او در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و ایران می‌خواهد بی اساس بودن آنها را ثابت کند. جمهوری اسلامی ایران اسناد و شواهدی را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید درباره احتمال فعالیت‌های هسته‌ای نظامی در ایران در دست دارد، مطالعات ادعایی می‌خواند و تاکنون از مذاکره در این زمینه خودداری کرده بود. هرمان ناکارت، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای 2 روز همراه هیئتی به تهران رفته بود، ابراز امیدواری کرده بود که بر سر چارچوبی برای پاسخگویی به ابهام‌های آژانس به توافق برسند و اجازه بازرسی از پارچین نیز داده شود. او در بازگشت گفت که اختلاف نظرهای زیادی باقی است. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که هنوز 60 تبعی خارجی در تأسیسات گاز در الجزایر در گروگان باقی مانده و یا مفقود شدند. ارتش الجزایر پنجشنبه برای آزادی بیش از 570 تن که توسط شبه نظامیان اسلامگرا در تأسیسات گازی این امیناس در نزدیکی مرز این کشور با لیبی به گروگان گرفته شده بودند دست به حمله زده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی الجزایر، ارتش در این حمله نیمی از 130 تبعی خارجی شاغل در این تأسیسات گاز را آزاد کرده است. شبه نظامیان اسلامگرا روز چهارشنبه به تلافی مداخله نظامی فرانسه در کشور مالی دست به گروگانگیری زده بودند. به نوشته رویترز، برخی از کشورهای غربی از اینکه قبل از حمله مورد مشورت دولت الجزایر قرار نگرفته بودند ابراز نارضایتی کردند. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که انتظار دارد 700 هزار تن در روزهای آینده مجبور به ترک خانه های خود در شمال مالی شوند. در روزهای اخیر درگیری بین گروه‌های اسلامگرای مورد حمایت القاعده و ارتش مالی و نیروهای فرانسوی شدت گرفته است.
متشکرم از محمد زرقامی. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بریم بشنویم همکارانم برای بخش تحلیلی امشب چی تهیه کردن. در ادامه، بازرسان آژانس انرژی اتمی میگویند گفتگوهای مربوط به بازدید از پارچین بی‌نتیجه بوده.
خواسته ایران تقلیل تحریم ها و یا لغو اونهاست و جامعه جهانی از ایران میخواد قطع غنی‌سازی اورانیوم با قدری 20% در دراز مدت تعلیق غنی‌سازی.
سخنان امام جمعه موقت تهران درباره چیزی که تطهیر فتنه‌گران نامید.
افرادی هم که صحبت میکنن که جریان سران فتنه فتنگر نیستند، برادر هستند، اینها واهمه دارند که سپاه و بیت همان بلایی رو که بر سر جریان اصلاحات آوردن بر سر خودشون هم بیارن.
انتقادها از پایین بودن کیفیت بنزین و هشدار درباره ترکیب غیر استاندارد و خطرناک در بنزین ایران.
این متانول رو تولید گازهای کاربن مونوکساید میکنه که بسیار بسیار برای تنفس انسان، برای چشم انسان و برای آلودگی هوا است که باعث کسالت و مرگ انسان میشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. توی خبرها هم درباره بحران گروگانگیری در تأسیسات گاز انعمناس واقع در الجزایر شنیدید که روز جمعه با درخواست‌های تازه گروگانگیران و آزاد شدن تعداد دیگری از گروگانگیرها وارد مرحله تازه‌ای شده. بیشتر می‌شنویم از نوشین سید حسینی.
آژانس خبری آنی به نقل از منابع نزدیک به رؤسای گروگانگیرها روز جمعه خبر داد که گروگانگیران در الجزایر خواستار مبادله گروگانهای خود با اسلامگرایان زندانی در آمریکا هستند. آژانس خبری موریتانی موسوم به آنی به نقل از منابع نزدیک به مختار بلمختار گزارش داد ربایندگان که همچنان افرادی با ملیت‌های الجزایری و دیگر اتباع بیگانه را در اسارت دارند، همچنین خواهان مذاکره بر سر پایان مداخله نظامی فرانسه در کشور مالی هستند. مختار بلمختار ستیزه‌جوی اسلامگرای سابقه دار و نزدیک به القاعده مسئولیت حمله روز چهارشنبه را بر عهده گرفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از آژانس خبری آنی گزارش داده که مختار بلمختار در فیلمی ویدیویی که به زودی در میان رسانه‌ها توزیع خواهد شد برای پایان عملیات نظامی فرانسه در منطقه عزباد در شمال کشور مالی نیز خواهان گفتگوی فرانسه و الجزایر شده است. او همچنین پیشنهاد کرده که حاضر است گروگان‌های آمریکایی‌اش را با دو تبعه مصری و پاکستانی که به اتهام ارتباط با تروریست‌ها در آمریکا زندانی هستند مبادله کند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در واکنش به حمله شبه نظامیان اسلامگرا در الجزایر و به گروگان گرفته شدن شمار زیادی از جمله تعدادی از شهروندان آمریکا از تحت تعقیب قرار گرفتن مهاجمان و گروگانگیران خبر داد. آقای پانتا روز جمعه گفت تروریست ها باید بدانند که نمی توانند در الجزایر یا آفریقای شمالی یا هیچ کجای دیگر پناه بگیرند یا به آنجا فرار کنند. وزیر کشور آمریکا گفته است که واشنگتن سرگرم تلاش شبانه روزی برای رهایی و بازگرداندن شهروندان به گروگان گرفته شده‌اش در الجزایر است. روز جمعه در تحولی دیگر آسوشیتد پرس گزارش داد که حدود 100 تن از مجموع 132 کارمند خارجی به گروگان گرفته شده از سوی شبه نظامیان اسلامگرا آزاد شدند. به این ترتیب سرنوشت بیش از 30 تن از گروگان‌های اتباع بیگانه هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. بحران گروگانگیری تأسیسات گاز طبیعی منطقه انعمناس در شرق الجزایر روز چهارشنبه با حمله شبه نظامیان اسلامگرا به این تأسیسات و به گروگان گرفته شدن صدها کارگر از شهروندان حدود 10 کشور مختلف از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، نروژ، رومانی، مالزی و ژاپن آغاز شد. نیروهای دولتی الجزایر پس از آن روز پنجشنبه با حمله ای تلافی جویانه به این تأسیسات گازی سعی کردند گروگانها را نجات دهند که به گفته شبه نظامیان اسلامگرا منجر به کشته شدن 35 تن از گروگانها شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با خبرگزاری هایی که به نقل از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادن که گفتگوهای اونها در تهران برای حل مسئله بازدید از مجموعه پارچین بی‌نتیجه بوده. نمایندگان آژانس گفتند که جمهوری اسلامی در پارچین یک انفجار اتمی آزمایشی انجام داده، ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران این گزارش ها رو تکذیب میکنه. بیشتر میشنویم از نادر صدیقی.
هرمن نکرتس معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در رأس هیئت بازرسان آژانس گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی را رهبری می کرد در بازگشت به وین گفته است که گفتگوهای دو روزه تهران بر سر برنامه اتمی ایران و مهمترین موضوع آن یعنی اجازه بازدید از مجموعه نظامی پارچین ثمری نداشت و تنها نتیجه به دست آمده توافق بر سر تجدید گفتگوها در 12 فوریه آینده 24 بهمن ماه در تهران بوده است.
differences remain so we could not finalize
او گفت ما دو روز گفتگوهای فشرده داشتیم ولی اختلاف ها همچنان باقی ماندند و به نهایی کردن یک رویکرد ساختاری جهت حل مسائل عمده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران موفق نشدیم. رویترز در گزارشی می نویسد که این مقام عالی رتبه آژانس گفته است پیش از سفر به تهران امیدوار بودیم که امکان بازدید از مجموعه پارچین فراهم شود، ولی تیم تحت سرپرستی وی به حل این موضوع موفق نشد. به گزارش خبرگزاری ها با شکست دور دیگری از گفتگوهای آژانس و جمهوری اسلامی، دیدار آینده گروه پنج بعلاوی یک با نمایندگان دولت ایران نیز در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه گفته که محل و زمان گفتگو با گروه پنج بعلاوی یک هنوز تعیین و مشخص نشده است. آقای صالحی مطلب را روز پنجشنبه در مصاحبه با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و در حاشیه کنفرانس مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران بیان کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در این مورد به رادیو فردا میگوید که تا به حال مقام‌های ایرانی به صورت رسمی در مورد رفع نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای آن اقدامی انجام ندادند.
اگر قرار است که نمایندگان ایران و جامعه جهانی با هم ملاقاتی داشته باشند، برای انجام این مذاکرات تدارکاتی صورت میگیره، ولی پیشرفت اون برای هیچ کس هنوز روشن نیست. شاید باید به هر کدوم از این دو گزینه‌ای که شکست خواهد خورد مذاکرات یا پیروز خواهد شد شانس 50-50 بدیم. خواسته ایران تقلیل تحریم‌ها و یا لغو اونهاست و جامعه جهانی از ایران میخواد که اقداماتی در جهت برگرداندن اعتماد به اون جامعه از طرف ایران صورت بگیره. در رفع این خواسته ها قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% و همینطور در دراز مدت تعلیق غنی‌سازی قرار گرفته، ولی تا به حال مقامات ایران به صورت رسمی کمترین علاقه ای به قبول این خواسته ها نشون ندادند.
روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن بر تأثیر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد. تحریم های سازمان ملل و غرب با هدف واداشتن رهبران حکومت ایران به تغییر عقیده در روند برنامه هسته‌ای اعمال شده، ولی در همان حال بر حق ایران از استفاده صلح‌آمیز از اتم هم تاکید شده است. جمهوری اسلامی در مقابل بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمیش اصرار کرده است. واشنگتن پست روز جمعه در تحلیلی نوشت کابینه آینده رئیس جمهوری آمریکا در میان بسیاری موجب این برداشت شده که آقای اوباما ممکن است برای متوقف کردن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای به استفاده از گزینه نظامی تن ندهد، ولی موفقیت در گفتگوهای اتمی نیازمند تعهد کامل دولت آمریکا به ادامه تحریم‌های رنجاور و تهدید به استفاده از گزینه نظامی است.
بله، با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، انتقادها از پایین بودن کیفیت بنزین رو غیر علمی دونسته و گفته که شاید این انتقادها بر اساس یه سری مقاصد سیاسی انجام میشه. اما در روزهای اخیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای هشدار داده که بنزین‌های جدید ترکیب‌های غیر استاندارد و خطرناکی دارن که بخار اونها میتونه حتی باعث کور شدن و آسیب دیدن به ریه بشه. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی موضوع خطرناک بودن بنزین‌های جدید را رد کرد. او معتقد است به جای حمله به صنعت پتروشیمی باید از آنها تشکر کرد که کشور را از تبعات تحریم بنزین نجات دادند. محمد زیار رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خبرگزاری ایسنا گفت حرفهایی که پشت سر پتروشیمی گفته می‌شود استدلال علمی ندارد و شاید اغراض سیاسی در بین باشد. او گفته اگر کسانی در مورد کیفیت بنزین شک دارند می توانند به آزمایشگاه رجوع کنند و اطلاعات را از مراجع علمی بگیرند. این در حالی است که سایت خبری الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در گزارشی اعلام کرد به بسیاری از آزمایشگاه های صنعتی کشور مراجعه کرده تا بتواند به درصد مواد تشکیل دهنده بنزین های جدید دست پیدا کند. اما آزمایشگاه های صنعتی گفتند که از آزمایش بنزین من شدند. محمد زیار رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی در پاسخ به کسانی که آلودگی هوا را ناشی از بنزین‌های تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی می‌دانند گفته است اگر عزیزان نگرانی دارند فقط کافی است بگویند چرا پایتخت‌های برخی از کشورهای اروپایی مثل یونان که از بنزین تولیدی پتروشیمی استفاده نمی‌کنند آلوده است. رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی معتقد است آلودگی هوا امر جدیدی نیست و حتی وقتی که ایران از کشورهای اروپایی بنزین می‌خرید آلودگی هوا وجود داشت. محمد زیار میگوید 10 شهر دنیا که نسبت به تهران هوای آلوده تری دارند و تحریم هم نیستند از بنزین هایی با استاندارد یورو 4 و یورو 5 استفاده می کنند. روز پنجشنبه انجمن خودروسازان نامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست نوشت و در آن نسبت به خطر استفاده از بنزین هایی که در مجتمع های پتروشیمی تولید می شوند هشدار داد. انجمن خودروسازان در نامه خود نوشته بود به علت استفاده از مخلوط 35% متانول در بنزین های جدید بخار آن میتواند علاوه بر آسیب رساندن به سیستم سوخت رسانی خودرو حتی باعث کور شدن چشم و آسیب رسیدن به ریه‌ها شود. دکتر مسعود کشفی استاد دانشگاه و کارشناس انرژی‌های فسیلی در ایالت تگزاس درباره اثر استفاده از متانول در بنزین میگوید
متانول تولید گازهای کاربن مونوکساید میکنه که بسیار بسیار برای تنفس انسان، برای چشم انسان و برای آلودگی هوا است که باعث کسالت و عرض کنم در بعض مواقع مرگ انسان میشه.
تجزیه و تحلیل عناصر بنزین هایی که در مجتمع‌های پتروشیمی تولید می‌شوند و اثر آنها در تشدید آلودگی هوا از جمله موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر هر یک از نهادهای مرتبط با این موضوع تلاش می‌کنند تا در مورد آن توضیحات خود را اثبات کنند. به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی، ایران برای تأمین بنزین مورد نیاز خود علاوه بر تولید بنزین در پالایشگاه‌ها در 6 مجتمع پتروشیمی بنزین تولید می‌کند که بحث بر سر استاندارد بودن آن همچنان ادامه دارد.
اما نظر شما در مورد هشدارهای مربوط به بنزین‌های جدید و ترکیب‌های غیر استاندارد اونها چیست؟ در مورد مسئله‌ای که موضوع گزارش رضا ولی‌زاده بود.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
منتظر ایمیل های شما هستیم. آیت الله احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران گفته که تطهیر فتنه‌گران به یک جریان تبدیل شده. در روزهای گذشته بعضی از چهره های اصولگرا مثل اسدالله عسکرولادی از اعضای برچسبه حزب مؤتلفه اسلامی گفته بودند که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران فتنه نبودند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داره با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا و از اون پرسیده منظور احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از این جریان چه فرد یا گروه‌هایی هستند؟
با دایره بزرگی که برای فتنه و فتنه‌گران در نظر می‌گیرند کسانی مثل آقای احمد خاتمی مشخصاً این جریان وجود داره و کسانی هم که در این جریان قرار می‌گیرند به نظر من بخشی از اعضای مؤتلفه مثل آقای عسکرولادی، بعضی از نمایندگان مجلس مثل آقای علی مطهری و بعضی از اعضای جامعه روحانیت مبارز هستند، کسانی که در طی این سال‌ها با آقای هاشمی رفسنجانی ارتباط خودشون رو حفظ کردند و معتقد نیستند که باید این گروه ها رو کاملا از صحنه سیاسی حذف کرد.
آقای محمدی، این صحبت های اخیری که در هفته های گذشته در مورد به تعبیر اصولگرایان سران فتنه داره مطرح میشه تا چقدر میتونه به انتخابات آتی ریاست جمهوری مرتبط باشه؟
من ضرورتاً فکر نمی‌کنم که این ارتباط داره، چون این افرادی هم که صحبت می‌کنن که جریان سران فتنه فتنه‌گر نیستند، برادر هستند، اینها واهمه دارند که سپاه و بیت همان بلایی رو که بر سر جریان اصلاحات آوردن بر سر خودشون هم بیارن. این احساس نگرانی کاملا قابل فهم هست، اما به طور غیر مستقیم این گونه صحبت‌ها باعث امید دادن و فعال شدن بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات آینده خواهد شد.
آقای محمدی، در صحبتاتون به جریاناتی اشاره داشتید که در عرصه سیاسی ایران در حال حاضر مؤثر هستن. من می‌خوام ببینم که تأثیر این گروه‌ها تا چه حدی که بخشی از حاکمیت نسبت به مواضع اخیر بعضی از افراد این جریانات واکنش نشون میده.
خب این جریانی که ازش نام میبرن به عنوان جریان فتنه، چهره‌های شاخصش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، رئیس جمهور سابق هست، رئیس مجلس سابق هست، نخست وزیر سابق هست. همه اینها خب دارای نفوذ اجتماعی هستند. اینها رو نمیشود یک باره با جراحی از بدنه نظام جدا کرد. صحبت‌هایی هم که میشه همه در واقع نگرانی از زمینه اجتماعی رو برای این جریان داره مد نظر قرار میده. این جریان امروز از رسانه برخوردار نیست، از سازماندهی برخوردار نیست، اما زمینه اجتماعی داره و پایگاه اجتماعی داره.
آقای محمدی، در هفته‌های اخیر صحبت‌های آقای اسکر اولادی از برجستگی بیشتری در عرصه سیاسی ایران برخوردار بود. اصلاح طلبان چه واکنشی به این صحبت‌ها داشتند و چگونه برخورد کردن با صحبت‌های آقای اسکر اولادی؟
بخشی از اصلاح طلبان نامه‌ای رو به آقای اسکر اولادی نوشتن که این نامه کاملا زبان مصالحه انگیز داشت و به دنبال تفاهم و در واقع گفتگو بود با جریان حاکم. اتفاقا از سوی آقای اسکر اولادی هم در پاسخی که به این نامه داده شده کاملا نشون داده میشه که این مهربانی از هر دو سر هست و یه گروه‌هایی در داخل نظام دارن تلاش میکنن که حداقل بخشی از یخ‌ها رو آب کنند.
موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای نسبت به سخنان و مواضع اخیر چهره‌های اصولگرا چی میتونه باشه؟ آیا نسبت به صحبت‌های افرادی همسال آقای احمد خاتمی میتونن همدلی بیشتری داشته باشن یا نسبت به صحبت‌های افرادی مثل آقای اسکر اولادی؟
هم در صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای و هم در صحبت‌های کسانی که مواضع بیت رو عمدتاً بیان می‌کنند، اعضای یعنی فرماندهان عالی مرتبه سپاه یا ائمه جمعه، اینها هستند که در واقع نیات و اراده آقای خامنه‌ای رو بیان می‌کنند. هر دو عمدتاً به سمت آقای احمد خاتمی گرایش داره. آقای خامنه‌ای همین چند روز گذشته به صراحت گفتند که برنامه فتنه از 10 سال پیش چیده شده بوده، که این 10 سال در واقع 10 سالی است که از روزی است که آقای خاتمی بر سر کار اومدند و اونها رو مزدور دشمن، مزدور قدرت‌های خارجی خوندند. آقای خامنه‌ای جریان اصلاحات رو جریان تمام شده‌ای میدونه و کسانی هم که امروز هنوز به ایشون وفادار هستند اما می‌خواهند که اصلاح طلبان به عرصه سیاسی برگردند، به نظر من اینها هنوز سیگنال‌های لازم رو از آقای خامنه‌ای نگرفتند.
مجید محمدی بود، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن آمریکا، به سوالات وحید پوراستار جواب میداد از رادیو فردا. اما همونطور که احتمالاً شنیدید، موسیقی ایران یکی دیگه از استادان پیشکسوت خودش را از دست داده. همایون خرم سازنده تصنیف‌های ماندگاری مثل توی پری کجایی و ده‌ها آهنگ و ترانه دیگه شامگاه پنجشنبه به خاطر بیماری سرطان روده در سن 82 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از زندگی و فعالیت حرفه‌ای این استاد موسیقی گزارش میده.
همایون خرم زاده بوشهر است و از 1 سالگی همراه با خانواده به تهران آمد و از همان دوران خردسالی با نواختن نیلبک ذوق موسیقی خود را نشان داد. مادرش که از نزدیک به گرایش فرزند خود به موسیقی پی برده بود، برای همایون 6 ساله یک ویولون کوچک خریداری می کند. استاد همایون خرم که 20 سال پیش برای اجرای کنسرتی در خانه بتهوون، آهنگساز نامی آلمان، به شهر بن آمده بود، در گفتگو با ما درباره چگونگی ورود خود به کلاس‌های استاد ابوالحسن صبا برای فراگیری ساز ویولون اینطور گفت.
یکی از دوستان خیلی خوب خانوادگی ما دیدن که من با این ویولون اجرای قطعی میکنم، به مادرم گفتن که خانم خرم، همایون به نظر میاد استعدادش کم نباشه، حیفه که بدون استاد باشه. مادر من که واقعا یک زن آزاده و فهیمی بود، به موسیقی ایرانی هم خیلی علاقه داشت و دستگاه همایون خیلی علاقه داشت، به همین دلیل هم اسم من در همایون گذاشت. مادر من موافقت کرد و من رو بردن پیش استاد صبا و آقای صبا. حالا من حدودا دیگه بین 10 و 11 بودم. من نگاه کردید یه بچه کوچیکی معاملش واسده، نگاهی من کرد گفت بابا جون دست تو ببینم، گفت برو یه ویولون بگیر، آدرسم داد. من رفتم اونجا و یک ویولون گرفتم، ویولون 4/4 بود.
همایون خرم نزدیک به 5 سال در مکتب ابوالحسن صبا تا اندازه‌ای با زیر و بم موسیقی و نواختن ساز ویولون آشنا می شود و سپس در 14 سالگی به پیشنهاد استاد در رادیو به عنوان جوانترین نوازنده به نواختن ساز تنها می پردازد. استاد همایون خرم در ادامه گفتگو با ما از اولین اجرای برنامه خود اینطور یاد می کند.
پخش زنده بود دیگه، و گاهی هم که رد می شدیم اون دکل های آنتن ها اینا می دیم، من فکر کردم که حالا ما رو می برن باره اون دکل ها و مثلا می بندنمون به اون دکل، و همش فکر کردم اون بالا من ویولونم رو چجوری می رن. تا اینکه من اون شب موعود رفتم و برنامه اجرا کردم، گوینده اعلام کرد که مثلا اکنون همایون خرم نوازنده 14 ساله رادیو قطعاتی در همایون می نوازد.
همایون خرم پس از اجراهای نخست خود در رادیو تهران آن زمان که در جاده قدیم شمیران به صورت زنده پخش می شد، به تدریج ذوق آهنگسازی هم در او آشکار می شود.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم.
اولین آهنگ من شاید در حدود 16 سالم بوده و یک پیش درآمد درست کردم و پیش درآمد شور بوده. 25 سال بعدش که من به عنوان آهنگساز رادیو و تک نواز ویولون و رهبر ارکستر و در موسیقی هم از نظر نوازندگی هم سبک خاصی پیدا کرده بودم، پیش درآمد اجرا شد و نوازندگان همونجا که اجرا می‌کردند شروع کردن به تحسین و در آهنگ چه ساخته شده، این چقدر خوبه. وقتی گفتم من 16 سالم بوده این ساختم، باور نمی‌کردن. بنابراین اولین آهنگ یه پیش درآمد بوده، ولی شاید اولین آهنگی که در رادیو از بنده اجرا شد در ارکستر آقای خادم میثاق بود، که این هم به طور اتفاقی در حقیقت بنده تک نواز این ارکستر شدم. یک هفته نگذاشتم یه حکم آمده برای من، آقای خرم شما به عنوان تک نواز ویولون در ارکستر استاد خادم میثاق منصوب میشوید، و حتی حقوق هم برای من نوشته بودن. اولین آهنگی که در این ارکستر من داشتم برای سپاس و قدرشناسی از استادم صبا آهنگی درست کردم که به نام شباهنگ شد.
استاد همایون خرم در پایان گفتگو با ما با اشاره به ساخت آهنگ برای اکثر خوانندگان مطرح پیش از انقلاب مانند مرضیه، الهه، قوامی، پروین، اهدیه، سیمین غانم، عارف، عقیلی و بسیاری دیگر یادآور می شود که در کارنامه هنریش بیش از 400 ترانه و تصنیف دارد.
خرم یکی از استادان پیشکسوت موسیقی در ایران و سازنده یک سری از تصنیف‌های ماندگار مثل همینی که میشنوید، ای پری کجایی، پنج شنبه شب در تهران درگذشت. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. امیدوارم هر جایی که هستید همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید و شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Mən aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Mən aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Mən aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Mən aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منیجر هستم از بندر منگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان و مجازی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چیکار باهاتون میکنم
خوشش نوشته هر کیارش مشکلی جشت و بهشته ای شیری جونا ای شیری رام رام گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم
بلان بلان
خودت کردی
کردی کبابم
خودت کردی
بلان بلان
خودت کردی
کردی کبابم
خودت کردی خوشش نوشته هر کیارش خوشگله جشت و بهشته ای شیری جونم ای شیری رام رام گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم
بلان بلانم
تی خودت کردی
کردی کبابم
تی خودت کردی
بلان بلانم
تی خودت کردی سی خودت کردی. خوشش نوشته هر کیارش خوشگله جشت و بهشته ای شیری جونم ای شیری رام رام گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم بالا بالا تی خودت کردی کردی کبابم تی خودت کردی بالا بالا تی خودت کردی کردی کبابم تی خودت کردی خوشش نوشته هر کیارش خوشگله جشت و بهشته ای شیری جونم ای شیری رام رام گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم بلان بلان تی خودت کردی کردی کبابم تی خودت کردی بلان بلان تی خودت کردی کردی کبابم تی خودت کردی بلان بلان کردی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
کی چی نو دیده گل بس گل بس
بری بری بکن مزارم گل بست پاییزه برام بکن بکن بهارم گل بست پاییزه برام بکن بکن بهارم گل بست گل بست اون گل بست گل بست کدام برست گل بست دلم برست گل بست دلم برست گل بست دلم برست گل بست دلم برست
بر روی خط فردا.
اگر که سردمداران حکومتی ایران میگن بحران نیست، درست میگن، واقعا بحران نیست، چون اونا بحرانی ندارن، همه چی همیشه در اختیارشونه، مملکت کلن در اختیارشونه با تمام بودجه ها و درآمدهای مملکتی با حقوق های کلان. بحران مال ملته، اونا هم کاری با ملت ندارن، حکومتشونو میخوان حفظ کنن.
مشکل افسردگی پسران مملکت ما در سنین 13 الی 14 رسیدن به بلوغ و نبودن راه حل عقلانی برای حل مشکل جنسی اونها، نه نزاع‌های خانوادگی. نزاع‌های خانوادگی در اولویت نیستن.
با مدیریت ولایی مقام معظم ایران نیز در ردیف کشورهایی چون کره شمالی، کوبا و برمه قرار گرفته است.
صدای شما صدای فرداست.
Başa çattı sazalı kışın Ömrü başa çattı sazalı kışın Hasretler döndürdü çerhin gerdişi Ben de her duydukça yazın gelişi Cavan tabiatin elin sıkıran Çaban tabiyetin en iyin sıfıra On elvan laleler gül açtı dalda On elvan laleler gül açtı dalda Bülbülün çehçehi ucaldı bağda Bu yeni devranda, bu güzel çağda Eşkin muhabbetin elin sıkıra Eşkin muhabbetin elin sıkıra Menevi kudretin elin sıkıra Şenlik çoğaldıkça elde obada Şenlik çoğaldıkça elde obada Düşer geçmişlerim bir ve bir yada İncelik gördükçe ben bu dünyada Soğdum zarafetin elim sıfıra Soğdum zarafetin elim sıfıra
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
پارچین منطقه‌ای نظامیه و همین دلیل فعالیت‌های خودش را ادامه میده.
آیا با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، افغانستان دوباره ناامن نمیشه؟ نه خیر.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
که